ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهره روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید هنوز هم زنان افغان در بخش‌های مختلف با خشونت روبرو هستند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخطها سازمان ملل متحد در روز جهانی حقوق بشر از وضعیت بشری و ادامه جنگ ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. پلیس هرات 10 تن را به اتهام اختطاف در این ولایت بازداشت کرده و عراق امروز از نخستین سالروز پیروزی در برابر گروه داعش در آن کشور تجلیل می کند. مشروع خبرها. سازمان ملل متحد در روز جهانی حقوق بشر از چالش‌های نگران کننده در افغانستان و جنگ‌های دوامدار که باعث تلفات سنگین غیر نظامیان می‌شود شدیداً ابراز نگرانی کرده است. بر اساس اعلامیه‌ای که سوی یونما، یعنی هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، به مناسبت 70مین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نشر شد، تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، همچنان گفته که مبارزه با معافیت از مجازات و جبر خساره برای قربانیان نقض حقوق بشر باید اولویت بندی شود. آقای یاماموتو همچنان از دستاوردهای حقوق بشری در افغانستان در عرصه‌های کار کمیسیون مستقل حقوق بشر، ایجاد قوانین جدید برای توانمندسازی رسانه‌ها از طریق دسترسی به اطلاعات، انکشاف قانون جدید جزا و حضور زنان در پست‌های ملکی و سکتور خصوصی استقبال کرده است. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی دیروز با اجماع ملی زنان افغانستان در مورد صلح گفتگو کرد. بر اساس خبرنامه ارک، رئیس جمهور با تاکید روی نقش زنان در پروسه صلح گفته که باید تلاش شود تا این پروسه کابل محور نه بلکه افغانستان محور باشد. در این میان شبکه زنان افغانستان میگوید که همواره روی نقش و مشارکت زنان در پروسه صلح تاکید شده، اما نتیجه قابل توجه نداشته است. پلیس هرات 10 تن را به اتهام اختطاف در این ولایت بازداشت کرده است. عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی پلیس هرات، با رادیو آزادی گفت که این افراد 7 تن از باشندگان این ولایت را برای 42 روز در یک مخفیگاهشان در مربوطات حوزه 12 امنیتی شهر هرات نگهداری کرده بودند.
افراد بازداشت شده به جرم خیش مبنی بر اختطاف‌هایی که در ولایت هرات صورت می‌گرفته، اینا اعتراف دارند و فعلا تحت نظارت پلیس هستند.
سخنگوی پلیس هرات همچنان گفت از نزد این گروه سلاح نیز به دست آمده است. هرات از جمله ولایت‌های دانسته می‌شود که در آن گراف آدم‌ربایی بیشتر از مناطق همجوارش است. 14 تن از شورشیان طالبان در ولایت اروزگان کشته شدند. بر اساس گزارش‌های این تلفات در جریان حملات هوایی و ماین‌گذاری‌های خود طالبان در ولسوالی‌های چوره و چنارتو به شورشیان وارد شده است. احمد صادق عیسی، معاون سخنگوی قلوردوی 205 اتل، امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای هوایی افغان در مناطق همجوار با ترینکوت، مرکز ولایت اروزگان، یک فابریکه تولید ماین طالبان را هدف قرار دادند. به گفته او در این رویداد 10 شورشی کشته شدند و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. همچنان 3 واسطه نقلیه این گروه از بین رفته است. در یک تحول دیگر، طالبان می‌خواستند در ولسوالی‌های چوره و موساخان ماین‌گذاری کنند که در نتیجه انفجار این ماین‌ها 4 شورشی کشته شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. عراق امروز از نخستین سالروز پیروزی در برابر گروه شورشی داعش در آن کشور تجلیل می کند. عادل عبدالمهدی، صدر اعظم عراق، امروز در سخنرانی تلویزیونیش از شکست گروه داعش به عنوان پیروزی بزرگ در برابر دشمن و تروریسم یادآوری کرد. او تعهد سپرد که با فساد اداری مبارزه می کند و تلاش‌هایش را افزایش می‌دهد تا 100 هزار بیجا شده به خانه‌هایشان بازگردند. دهم دسامبر به مناسبت شکست گروه داعش در عراق رخصتی عمومی است. تدابیر شدید امنیتی در این روز در بغداد و سرتاسر عراق گرفته شده است. گروه داعش مناطق زیاد را در سال 2015 در بخش‌های از عراق و سوریه تصرف کرد. سپس نیروهای این کشور همراه با ملیشه‌های تحت حمایت ایران و ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا برای 3 سال جنگیدند تا بالاخره این مناطق را دوباره از نزد گروه دولت اسلامی یا داعش پس گرفتند. ناظرین انتخابات پارلمانی ارمنستان برگزاری انتخابات در آن کشور را با وجود برخی تخطی‌ها آزاد و عادلانه خواندند. هایدی هاواتالا، یک دیپلمات فنلندی در پارلمان اروپا، امروز در یک نشست خبری در یروان پایتخت ارمنستان برای رهبری این کشور به خاطر برگزاری انتخابات دیروز مبارکباد گفت. انتخابات به خوبی تنظیم شده بود. بی‌نظمی ها کم بودند و انتخابات بدون فشار بر رای دهندگان برگزار شد. من از این خرسند هستم. در نتیجه اعتماد مردم به پروسه انتخابات بیشتر بود. ما به مقام های ارمنستان و کسانی که در انتخابات شرکت کردند مبارکباد میگوییم. انتخابات پارلمانی دیروز در ارمنستان برگزار شد. بر اساس گزارش‌های ائتلاف تحت رهبری نیکول پاشینیان، صدر اعظم موقت ارمنستان حدود 70% آرای انتخابات را کسب کرده. ناظرین بین‌المللی انتخابات دیروز خواهان آوردن اصلاحات بیشتر در نظام انتخاباتی ارمنستان شدند. و یک افسر پلیس روسیه که به قتل زنجیره‌ای 22 زن مجرم شناخته شده بود، به کشتن 56 زن دیگر نیز محکوم شد. محکمه منطقه ایرکوتسک در سایبریا امروز میخائیل پوپکوف، افسر روسی را که 54 سال عمر دارد، به قتل‌های زنجیره‌ای تازه مجرم شناخت. او در سال 2015 به حبس ابد محکوم شده بود. از میخائیل پوپکوف به عنوان کس نام برده شده که بیشترین قتل‌های زنجیره‌ای را در روسیه امروزی و اتحاد شوروی سابق مرتکب شده است. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس اجرایی افغانستان میگوید هنوز هم زنان افغان در بخش‌های مختلف با خشونت روبرو هستند.
هنوز هم خشونت به انواع مختلفش وجود داره متاسفانه در سطوح مختلف و مردم ما از این رنگ میبرند.
مقامات غزنی از کشف و ضبط اسلحه ایرانی خبر میدهند.
از طرف کشور ایران باید توضیح شده بود که دوباره در غزنی به خاطر ادامه جنگ مخالفین دولت باید توضیح تصمیم داره شده و از استفاده کنند.
ساختمان طب عدلی قندوز به بهره برداری سپرده شد.
در حدود 119 قلم مواد لابراتواری و تحقیقاتی در ریاست سرطان و ایمان کارکرد طب عدلی در مواصلت.
در گزارش از سمنگان میشنویم که افراد مسلح غیر مسئول و زورگویان از پروژه های بازسازی باج میگیرند. در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که سفیر چین سفیر امریکا در پیکینگ را احضار کرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفته وار یک قری هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید هنوز هم زنان افغان در بخش‌های مختلف با خشونت روبرو هستند. عبدالله عبدالله که در پایان کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان صحبت می‌کرد گفت اداره‌های مسئول در این زمینه به گونه مشترک کار کنند. در همین حال فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد حج و اوقاف در این کنفرانس گفت که در زمینه جلوگیری از خشونت علیه زنان برنامه‌های آگاهی عامه را از طریق منابر مساجد روی دست دارند. فرید حلیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
همزمان با افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان، رئیس اجرایی حکومت افغانستان از ادارات مسئول می‌خواهد تا به خاطر جلوگیری خشونت علیه زنان به گونه مشترک کار کنند. عبدالله عبدالله که در مراسم پایانی کمپاین 16 روزه خشونت علیه زنان صحبت می‌کرد گفت هنوز هم در برابر زنان افغان در بخش‌های مختلف خشونت‌ها وجود دارد.
هنوز هم خشونت به انواع مختلفش وجود دارد متأسفانه. در سطوح مختلف و مردم ما از این رنگ میبرند و وظیفه دستجمعی همه ما است، از زن و مرد که در این راستا با تجدید تعهد و با اراده محکم و استوار با تأکید روی اصلی کردن در آموزه های دینی ما، در رسم و رسوم پسندیده مردم ما هم جایگاه خاص خود دارد.
این کمپاین 16 روزه به هدف جلوگیری خشونت علیه زنان افغان در 25 ماه نوامبر راه‌اندازی شده است. وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در سال 1397 در برابر زنان افغان نزدیک به 2000 قضیه خشونت به ثبت رسیده است. اما به گفته آنان نسبت به سال گذشته چندین برابر خشونت علیه زنان کاهش یافته است. این در حال است که پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان از موارد دلخراش خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده است. به گفته این کمیسیون، زنان افغان هنوزم به قتل، تجاوز جنسی، از دست دادن اعضای بدنشان و تیزاب پاشی مواجه هستند. رویداد اخیر خشونت علیه زنان در ولایت بادغیس به ثبت رسیده است که بالای یک زن 4 مرد تجاوز جنسی کرده است. پیش از این در این ولایت دختر 7 ساله از سوی خانواده همسرش به قتل رسیده است. گذشته از این در برخ ولایت دیگر نیز موارد چون قتل، تجاوز جنسی و اختطاف علیه زنان افغان گزارش شده است. تجاوز جنسی، قتل‌های ناموسی، عروسی پیش از وقت، بد دادن دختران، لت و کوب، فقر، جنجال‌های لفظی و مشکلات اقتصادی از مشکلات است که زنان افغان با آن مواجه هستند. برخی زنان اشتراک کننده این نشست میگویند این گونه کامپاین‌ها در بخش جلوگیری خشونت علیه زنان نقش مهم دارد. حمدی عرش، یکی از اشتراک کنندگان این کامپاین، این گونه میگوید:
تر برنامه هایی که برگزار میشه برای آگاهی دهی زنان است، برای اینکه حقوقشان آگاهی پیدا کنند، ولی چنین برنامه هایی که برگزار میشه تنها در حد گفتار و یا که در حد شعار نباشه و جنبه های عملی را هم به خود بگیره.
در این حال فیض محمد عثمانی، وزیر ارشاد حج اوقاف، در این نشست گفت که در زمینه جلوگیری خشونت علیه زنان از طریق منابر مساجد برنامه های روی دست دارند که به گفته وی نتایج بهتر در پی خواهد داشت.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
کماندان امنیه غزنی از کشف و ضبط چندین میل اسلحه و مقدار از مهمات ساخت ایران خبر می‌دهد. مل باسوال غلام داوود ترخیل امروز به رادیو آزادی گفت که این اسلحه و مهمات به تازگی از یک خانه در شهر غزنی به دست آمده است. در روز پیش برایان هوک، نماینده خاص آمریکا در امور ایران، اسلحه و تجهیزات را در واشنگتن به خبرنگاران نشان داد که به گفته وی ایران به طالبان در افغانستان کمک کرده است. پس از آن که آمریکا شواهد حمایت نظامی ایران از طالبان مسلح را به نمایش گذاشت، این اولین بار است که مقام‌های افغان از کشف و ضبط اسلحه ایرانی خبر می‌دهند. ایران قبلا موضوع حمایت نظامی تهران از طالبان را رد کرده است. همکارم ستار فروغ با قماندان امنیه غزنی از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که در مورد تعداد و نوعیت اسلحه ایرانی که به دست نیروهای امنیتی در غزنی افتاده معلومات دهد.
به قرار اثبات با گزارش های اپراتیفی ما که به ما رسیده بود از طرف کشور ایران باید توضیح شده بود که در بار نغزی به خاطر ادامه جنگ مخالفین دولت باید توضیح تصمیم داده شد و از استفاده کنند. زمانی که اطلاع ما دقیق شد و ما رفتیم مطابق قانون ما کمیت ملی، پولیس ملی، سنوار مذب امرای ما بودن و دستور قانون استفاد بالاخره همه پتنسی پرداختیم و به زیزوی پسر ما همین دو امیل کلاشینکوف گریزبان یعنی کاملا جدید و همچنان 5 میل تفنگچه و با مقدار یک بنازدن و همچنان مقدار مهمات یا مرمیای اصطلاحی مختلف نوا به دست نیروهای امنیتی ولایت غزنی به دست پلیس افتاد.
قماندان صاحب، این اسلحه و مهمات در شهر غزنی به دست آمده؟
در شهر غزنی مربوطات حوزه سوم.
کسی بازداشت هم شده؟
نه خیر، به خاطر که همین تحت همین منطقه تحت اوپرسی ما قرار داشت، من تدابیر خاص نتیش گرفته بود، متاسفانه به زمان بدون نشد خلاصش ما بکشه کسی نبود، یعنی در یک فامیل زندگی نکرد، متاسفانه طبقه اونا سوگان منطقه کسی نبود.
قماندان صاحب، شما به چی اساس میگوین که این اسلحه و مهمات ساخت ایران هست؟
خزر تقریبا یک هفته قبل منطقه بررسی ما قرار داشت که میره با وزانه کشفی ما
بعد که زمانی که از مرز ایران آمده بود باید توضیح شده بود، از سوی طرف خدمت است که به طرف غزنی آمده بود از راههایی که در کنترل دولت نیروهای امنیتی دولت نیستند.
یعنی معلومات شما در این مورد جناب قماندان صاحب موثق است، دقیق است؟
اثبات ما کاملا موثق است.
این اسلحه و مهمات در اختیار طالبان قرار گرفته بود؟
بله، کسی که هستند و با طالبان کسایی هستند که با طالبان همکار هستند و اسلحه‌شان انتقال بشه به کلوسپاریا، کلوسپاری نزدیک شهر غزنی میخواد که انتقال بشن.
این بار اول است قماندان صاحب که در غزنی اسلحه و مهمات ساخت ایران به دست می آید یا قبلا هم شما موارد داشتید؟
خود دستم دو ماه میشه آمدیم به ما خبر اول از این قبلش هم اطلاعات به دست ندارم، قبلش ما خودم نزدیکم ماموریت من کار رخ داده.
ملپاسوال داوود ترخیل قماندان امنی غزنی درباره کشف و ضبط اسلحه ایرانی معلومات داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مسئولان ریاست صحت عامه قندوز از بهره برداری ساختمان طب عدلی این ولایت خبر دادن، میگویند که تعمیر طب عدلی قندوز در حال افتتاح می شود که در گذشته آنها در خصوص انجام آزمایشات پیشرفته تیبی با مشکلات مواجه بودند. اجمل آریان از منطقه گزارش می دهد.
مسئولان ریاست صحت عامه قندوز میگویند که تعمیر طب عدلی این ولایت دارای 3 منزل بوده و با ارزش بیش از 21 میلیون افغانی از بودجه غیر مشروط دولت افغانستان در مدت 1 سال اعمار و رسما به بهره برداری سپرده شد. عبدالمتین عاطفی رئیس ریاست صحت عامه قندوز در صحبت با رسانه ها گفت که دارای طب عدلی این ولایت با تجهیزات لازم مجهز بوده و در قسمت تحقیقات قضای مختلف طبی می تواند موثر واقع شود.
در حدود 119 قلم مواد لابراتواری و تحقیقاتی در ریاست صحت عامه و ایمان کارکرد طبی عدلی در مواصلت کرده که تمام از یاد استاک است. با آمدن تشکیل انشاءالله ما دیگر ضرورت به این نداریم که مشکلات ما را به مرکز راجع بکنیم و تمام مشکلات با ایجاد تشکیل در سطح ولایت در ولایت قندوز انشاءالله حل خواهد شد.
از سوی دیگر عبدالجبار نعیمی والی قندوز که در مراسم افتتاح طب عدلی اشتراک کرده بود، ضمن اینکه با باشندگان قندوز تبریکی عرض داشت، گفت که با فعال شدن این مرکز در بخش طب عدلی خدمات بهتر طبی با باشندگان قندوز و ولایت های زون شمال شرق عرضه خواهد شد. خوشحال هستم که امروز را با افتتاح مرکز صحی آغاز نمودم و با افتتاح ساختمان طب عدلی بعد از این در بخش صحت عامه خدمات ارزنده با باشندگان ولایت های قندوز، بغلان، تخار و بدخشان و همچنان به اداره های ملکی، نظامی و عدلی و قضایی ولایت های یاد شده عرضه خواهد شد. والی قندوز با مسئولان صحت عامه این ولایت دستور داد که در بخش سکتور صحی با کیفیت کنترل و بالا بردن ظرفیت کارمندان صحت عامه و ارزه خدمات بهتر صحی به مردم توجه جدی نمایند تا مردم با مشکلات سر دچار نشوند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
از قندوز سر به ولایت سمنگان میزنیم. اعضای شورای ولایتی سمنگان شکایت میکنند که زورمندان محلی، افراد با نفوذ و اشخاص مسلح غیر قانونی از تطبیق برنامه‌های انکشافی در این ولایت باج میگیرند. محمد هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان میگوید که افراد مسلح خودسر امکانات و وسایل پروژه های انکشافی را به نفع شخصی خود استفاده میکنند. از سوی هم مقامات دولتی سمنگان با آنکه حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت را تایید میکنند، اما آنها را تهدید در برابر تطبیق برنامه های انکشافی نمیدانند. مجیب الرحمن حبیبزی از سمنگان گزارش میدهد.
محمد هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اکثر افراد متنفذ محلی و تفنگداران خودسر از مؤسساتی که برنامه‌های انکشافی را برای توسعه روستاها در این ولایت تطبیق می‌کنند باج می‌گیرند و ای گفت این تفنگداران از وسایل و امکانات پروژه‌های انکشافی بهره‌گیری شخصی می‌کنند. آقای سروری گفت
زورمندا و کسایی که در مورد منطقه سایر رسوخ هستند پروژه های عمر منفیه و از برنامه اقتصادی که هست باجگیری میدان نفع خود میگیرند. مثلا ما از این مثال داده میتونیم در روستای دره زندان یک تو پروژه زیر کار هست که در اوجه یک قماندان غیر مسئول جزی حق بگیره و عملا وسایط شرکت ها را علیه شخصیش در کار برده و همین رقم پولی حفاظ میگیره.
این عضو شورای ولایتی سمنگان میگوید که مخالفین مسلح دولت نیست، همانند تفنگداران محلی خودسر در این ولایت از استخراج کنندگان معدن و کاروانهای عامل زغال سنگ بجگیری میکنند. بانک مقامات دولتی سمنگان حضور پررنگ افراد مسلح خودسر و زورمندان محلی در این ولایت را تایید میکنند، اما به باور آنها این افراد مانع تطبیق پروژه های انکشافی در سمنگان نشدند. صفت الله سمنگانی معاون ولی سمنگان به رادیو آزادی گفت که همکنون چندین پروژه ساخت مراکز تعلیمی، ایجاد سیستم کانال های آبرسانی و تطبیق برنامه های توسعه زراعتی در ولسوالی های مختلف سمنگان جریان دارد که هیچ گزارشی در مورد به باجگیری زورمندان محلی از این پروژه ها به آنان نرسیده است. وی در این باره گفت:
یک موضوع پیش ما تا هنوز نامده شرکت یا کدام اینجوی یا کدام محسن تا هنوز شکایت کرده نامده که از طرف زورمنده از ما باجگیری کرده باشه یا کدام کس آمده باشه اونا را از پیش آن چیزی گرفته باشه، شکایت هم نشده تا هنوز.
در حال اعضای شورای ولایتی سمنگان در مورد به باجگیری افراد زورمند محلی و تفنگداران خودسر از تطبیق پروژه های انکشافی در این ولایت ابراز نگرانی می کنند که قبل از این ریاست اطلاعات و فرهنگ سمنگان نیز گفته است که زورمندان محلی در ایجاد منازل مسکونی در ساحات باستانی و کاوش غیر قانونی آن دخیلند. مجیب رحمان حبیب‌زی، رادیو آزادی سمنگان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
چین سفیر امریکا در پکن را برای اعتراض به بازداشت مدیر ارشد یک شرکت چینایی در کانادا احضار نموده است. مدیر مذکور بنابر درخواست واشنگتن بازداشت شده است. مقامات امریکایی اتهام وارد می کنند که این شرکت چینایی از طریق یک شرکت مستقر در هانگ کانگ به ایران وسایل را فروخته و تعذیرات امریکا را نقض کرده است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
لی یو چینگ معین وزارت خارجه چین اعتراض جدیش را به تری برانستاد سفیر امریکا در پکن در رابطه با گرفتاری مینگ وانژو رئیس امور مالی شرکت بزرگ اینترنتی اواوی ابراز داشت. بر اساس گزارش آژانس خبری سینخوا، معین وزارت خارجه چین دستگیری خانم مینگ را عمل خیلی بی‌باکانه خواند و خواست که ایالات متحده دستور دستگیری وی را لغو کند یا با اقدامات بیشتر پیکینگ مواجه شود. مقامات در چین همچنان یک روز پیش سفیر کانادا در پیکینگ را احضار نموده هشدار مشابه دادند. مینگ وانژوی 46 ساله که دختر بنیانگذار شرکت مخابراتی اواوی است به تاریخ اول دسامبر زمانی در کانادا دستگیر شد که پروازش را در میدان هوایی ونکوور عوض می کرد. وی به تقاضای امریکا به اتهام تلاش فرار از تحریمات وضع شده بر ایران دستگیر شد. مقامات امریکایی شرکت چینایی اواوی را متهم کردند که با استفاده از یک شرکت مستقر در هنگ کنگ وسایل را به ایران فروخته است که این عمل تخطی از تحریمات وضع شده بر ایران می باشد. به گفته آنها مینگ و شرکت هواوی بانک های امریکایی را در مسئله تجارت با ایران فریب دادند. مینگ در یک تایید نامه که در کانادا منتشر شد تأکید دارد که بیگناست و در صورت استرداد به امریکا از خودش دفاع خواهد کرد. شرکت هواوی در اسنادی که به محکمه ارائه شده گفته است که فعالیت‌هایش در رابطه با ایران در تطابق کامل با قوانین، مقررات و محدوده‌هایی که تحریمات است که از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و ملل متحد بر ایران وضع شده‌اند.
رادیو آزادی. در رویدادهای مهم جهان همچنین نتایج انتخابات دیروز در ارمنستان را دنبال می‌کنیم. ائتلاف نیکول پاشینیان سرپرست صدر اعظم ارمنستان در انتخابات پارلمانی دیروز این کشور به یک پیروزی بزرگ دست یافته است. کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان می‌گوید بر اساس معلومات نتایج ابتدایی اشتراک مردم 48% بوده که 12% پایین‌تر از انتخابات پارلمانی ماه اپریل سال 2007 میلادی می باشد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان گفت ائتلاف پاشینیان با به دست آوردن بیش از 70% آرا احزاب رقیب را شکست داد و انتخابات دیروز را برنده شد. نیکول پاشینیان در حال حاضر اکثریت پارلمانی را به دست آورده و می تواند برنامه های خود مبارزه با فساد اداری و اصلاحات اقتصادی در ارمنستان را به پیش ببرد. آقای پاشینیان 9 ماه قبل بعد از اینکه صدها هزار نفر در یک اعتراض به سرکها برآمده به قدرت رسید. این اعتراضات منجر به انتقال صلح‌آمیز حکومت و ایجاد امیدهای جدید برای حاکمیت دموکراتیک در ارمنستان شد. حزب حاکم سابق حزب جمهوری خواه در این انتخابات 4.7% آرا را از آن خود ساخت و نتوانست که حتی یک کرسی در پارلمان 101 عضوی ارمنستان را به دست آورد. برای به دست آوردن کرسی پارلمان کسب 5% آرا ضروری پنداشته می شود. به این ترتیب تنها حزب رفای ارمنستان نزدیکترین رقیب ائتلاف پاشینیان بود که توانست 8.3% آرا را به دست آورد. بعد از آن حزب لیبرال طرفدار غرب به نام ارمنستان درخشان با کسب 6.4% 30 جای را گرفت و بالاخره حزب داناک تسوتویون 3.9% آرا را از آن خود ساخت. کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان گفت بر اساس معلومات نتایج ابتدایی اشتراک مردم 48% بوده که 12% پایین تر از انتخابات پارلمانی ماه اپریل سال 2017 میلادی می باشد. در این انتخابات 2.6 میلیون واجد شرایط رای دهی بودند و این انتخابات توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت می گردید. نیکول پاشینیان انتخابات پارلمانی ارمنستان را یک انتخابات روشن و شفاف خوانده و اوایل امروز به خبرنگاران گفت که شهروندانش با یک اکثریت انقلابی رای دادند. نیکول پاشینیان انگام انداختن رای خود که به طور زنده از طریق فیسبوک پخش می‌گردید صحبت کرده گفت من گفتم می‌توانم که ما از قبل به هدف اصلی خود دست یافتیم که برگزاری انتخابات واقعاً آزاد، شفاف و دموکراتیک بود و دموکراسی هدف اصلی ما بوده تا با آن دست یابیم. فکر می‌کنم امین اکنون به مقصد خود رسیدیم. هدف عمومی ما در آینده نهادینه ساختن دموکراسی در ارمنستان است. نیکول پاشینیان خبرنگار ضد فساد اداری در ارمنستان بود. او مظاهرات را رهبری کرد که سرش سرکازیان رهبر ارمنستان را مجبور به کنارگیری نمود. او در حال به حیث سرپرست مقام صدارت ارمنستان کار میکرد که حزب جمهوری خواه ارمنستان حزب حاکم هنوز در پارلمان در اکثریت بود. نیکول پاشینیان در ماه اکتبر از مقامش کنار رفت، پارلمان را منحل اعلان کرد و زمینه را برای انتخابات پیش از وقت پارلمانی فراهم نمود.
پیام ها و نظریات شما.
الو سلام علیکم، فیض محمد فیضی هستم از ولایت غزنی، یک تن از دریورای لین غرب از ولایت فرا با شما پیام گذاشتم. ما مشکلات ما در میرای فرا امیست که از میل 78 موتورهای خود مواد ساختمانی بار میکنیم. وقتی که داخل شهر فرا میشیم بعد از خروج شدن گمرک در منطقه شیوان تا درایی فرا تا دلارام پوستا و اربکی ها و مثال پلیس محلی و پلیس ملی از ما پول میگیره. هر پوستا از ما مبلغ 700 600 تا 1000 افغانی پول میگیرن که مقدار مجموعیش تقریبا 8 یا 10 هزار افغانی میشه و ما به بسیار مشکلات این منطقه را عبور میکنیم. لطفا از شما خواهش میکنم که همین پیام ما را به مقامات عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان برسونید تا ما این مشکلات ما مرفوع گردد. با سلام.
سلام علیکم. پیام ما را نشد نمایی. ما محیبین وزارت دفاع استیم. امی محیبین کسی مقصی محیبین نیسته. باید ما به صلح که میکنه ما به هزارا شهید دادیم. هزارا محیب دادیم. باید نماینده ما به صلح جا داده شه. با ما حق داده شه. ما به زمستان امی هیچ کس محیبین کمک نمیکنه. محیبین هم خوشکسلی ولی ما داره. محیبین هم بیپول است. محیبین هم سرما میخوره. محیبین کسی ارزش نمیده. ما داره به زندگی دیگه چیزی کنه داری. بهش محیبین خونه نداده. به حج حقی ارزنا داده نمیشه. مثالانه میگه 80 نفر مرایی میکنی. بعد 80 نفر چیزی نمیشه. دیگه خانه به زینا داده نشده، یک جای زمین داده نشده، اینا همه اولادای ما گوشنه به یک تخت ورق داره که تخت ورق نداره، قلم نداره که اینا به مکاتب بره. خب ما از دولت، از دولت آقای اشرف خانی هیچ کس کمکی نکرده. خب به همه چیز حق ما داده شیم. روز خوش.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت استودیو دقیقاً 5:30 دقیقه شام نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را میشنویم. ولی قبل از این پروگرام در یک گزارش خواهید شنید که کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از موجودیت فساد در سکتور معادن خبر میدهد و وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان از فرستادن برخی کارگران افغان به امارات متحده عربی در ماه حمل آینده خبر میدهد. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سازمان ملل متحد در روز جهانی حقوق بشر از چالش ها در افغانستان و جنگ های دوامدار که باعث تلفات سنگین غیر نظامیان می شود شدیداً ابراز نگرانی کرده است. پلیس هرات 10 تن را به اتهام اختطاف در این ولایت بازداشت کرده. 14 تن از شورشیان طالبان در ولایت اروزگان کشته شدند. بر اساس گزارش ها این تلفات در جریان حملات هوایی و ماین گذاری های خود طالبان در ولسوالی های چوره و چنارتو به شورشیان وارد شده است. عراق امروز از نخستین سال روز پیروزی در برابر گروه شورشی داعش در آن کشور تجلیل می کند. ناظرین انتخابات پارلمانی ارمنستان برگزاری انتخابات در آن کشور را با وجود برخی بی‌نظمی ها آزاد و عادلانه خواندند. و یک افسر پلیس روسیه که به قتل زنجیره‌ای 22 زن مجرم شناخته شده بود اکنون به کشتن 56 زن دیگر نیز محکوم شده است.
دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم نصرت پارسا با گزارش رویدادهای ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
در ادامه بازی های جام کرکت امرجنگ، تیم کرکت افغانستان با تفاوت 112 دوش تیم آمان را شکست داد. در این بازی تیم افغانستان در اول توپ زنی کرد و با از دست دادن تمام بازیکنانش به تیم آمان 253 دوش هدف تعیین کرد که در جواب تیم آمان تنها 140 دوش را تکمیل کرد و مسابقه را با تفاوت 112 دوش به افغانستان واگذار کرد. نجیب زدران که در این بازی در بخش بتنگ 83 دوش و در بخش بالنگ 2 وکت گرفت، بهترین بازیکن مسابقه شناخته شد. قابل یادآوری است که افغانستان با 2 باخت و 1 برد در این جام توانسته در گروه خود مقام سوم را به دست بیاورد و از جام مسابقات امرجنگ آسیا بیرون شد. در ادامه بازی های جام قهرمانان فوتبال، تیم شیرزای کندهار تیم اتفاق پکتیا را شکست داد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، این بازی را تیم شیرزای با تفاوت 3-2 برنده شد. این جام به تاریخ 15 قوس با اشتراک 8 تیم در کابل آغاز شده است. در این مسابقات تیم های ولایت های کابل، بلخ، کندهار، ننگرهار، هرات، پروان، تخار و پکتیا اشتراک کردند که این 8 تیم به 2 گروه تقسیم شدند. و تیم کرکت هندوستان در اولین بازی تست استرالیا را در خانهش با تفاوت 31 دوش شکست داد. در اننگز اول این مسابقه هندوستان 250 دوش را به دست آورد که در جواب تیم استرالیا 235 دوش تکمیل کرد. در اننگز دوم تیم هند 307 دوش به دست آورد و در کل به تیم کرکت استرالیا 322 دوش هدف تعیین کرد که تیم استرالیا نتوانست به هدف تعیین شده برسد و تمام بازیکنانش در 291 دوش اوت شدند. قرار است میان این دو تیم 4 مسابقه تست کرکت برگزار شود که مسابقه دومیان به تاریخ 15 دسامبر آغاز خواهد شد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از موجودیت فساد در سکتور معادن و برخی از زیانهای مهم در این بخش خبر می‌دهد. باری سلام، رئیس این کمیته امروز هنگام ارائه یک تحقیق این کمیته در پیوند به فساد در سکتور معادن در یک نشست خبری گفت که در کنار دیگر چالش ها، سیستم پیچیده و ناتوان در بخش سپردن قراردادها زمینه فساد و مداخله خارجی ها را فراهم ساخته است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری با ارائه تحقیقش در پیوند با زیانهایی که از بهر فساد به سکتور معادن کشور وارد شده، از بهر به میان آمدن اصلاحات نیز 185 سفارش را به این وزارت دارد. باری سلام رئیس این کمیته روز دوشنبه هنگام ارائه این تحقیق در نشست خبری گفت بر بنیاد یافته های آنان ناتوانی و تورانی بودن روند سپردن قراردادها در بخش سکتور معادن زمینه ساز فساد و مداخله خارجی ها در این سکتور شده است.
یکی از مهمترین دریافت‌های ما این است که پروسه اعطای قراردادها خیلی طولانی، غیر واضح و ضعیف است و این زمینه دخالت‌های بیرونی را افزایش می‌دهد. و در کنار از این متاسفانه از پیشینه و اهلیت درخواست دهندگان بررسی کافی و ارزیابی کافی صورت نمی‌گیرد. یعنی پیوندهای سیاسیشان درست تحلیل و ارزیابی نمی‌گیرد.
با گفته باری سلام چگونگی سپردن قراردادها باید 21 مرحله را بگذراند که به وضاحت دادن و کوتاهی زمان نیاز دارد. با این همه عدم موجودیت هماهنگی میان وزارت معادن و دیگر نهادهای زیرآب، نبود توانایی مقرری ها بر اساس روابط استخراج غیرقانونی معادن، مداخله زورمندان و مقام های محلی در بخش سکتور معادن و پیچیدگی در بخش پلیسی ها مواردی هستند که در این گزارش از آن به عنوان چالش ها بر سر راه سکتور معادن پرداخته شده است. در بخش از تحقیق کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری 158 سفارش از بهر مهار این چالش ها نیز مطرح شده است که به گفته مسئولان این کمیته با رعایت آن بیشترین مشکلات در سکتور معادن از میان برداشته خواهد شد. ارزیابی استراتژی اصلاحی وزارت معادن و پترولیم، ایجاد راهکار خاص برای معلومات در پیوند به معادن و منابع زیرزمینی کشور، ایجاد استراتژی برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن، عملی سازی پروژه های آزمایشی، ایجاد طرز عمل های ویژه در بخش گزینش افراد و ایجاد هماهنگی لازم در بخش سکتور معادن، فشرده سفارش های کمیته مستقل مشترک مبارزه با فساد اداری برای وزارت معادن هستند. این کمیته میگوید آنان در پیوند به این که چه پیمان سفارش های آنان تا چه سطح عملی شده و یا نه ارزیابی هایشان را خواهند داشت. در این میان عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گزارش این کمیته را ضعیف میخواند و از اصلاحات در بخش سکتور معادن سخن میگوید. مهم این است آن پیشرفت هایی که در این سکتور صورت گرفته است در این تحقیق در نظر گرفته نشده است. این گزارش را ما ضعیف میخوانیم. ما ملاحظات ما را در این بخش با این کمیته نیز شریک ساخته ایم. با شما نیز شریک میسازیم. در بخش های بستن قراردادها و دیگر بخش ها اصلاحات جدی آمده است و ما پیشرفت های خوبی در این راستا داریم. افغانستان شمار منابع طبیعی و معادن طلا، مس، لاجورد، نفت، تالک، مرمر، سنگ و زغال و دیگر منابع مهم و ارزشمند را دارد که ارزش آن به میلیاردها دلار میرسند. ریاست جمهوری افغانستان گفته که برای کسی اجازه نخواهند داد تا از منابع طبیعی این کشور سوء استفاده کنند. وزارت داخله نیز گفته است که جلو استخراج غیرقانونی معادن را خواهند گرفت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید. با آدرس azadiweb@referl.org.
وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان از فرستادن برخی کارگران افغان به امارات متحده عربی در ماه حمل سال آینده خبر می‌دهد. فیض الله زکی امروز در نشست افتتاح استراتژی ملی مهاجرت کار گفت که با تطبیق این استراتژی حقوق کارگران در بیرون از کشور تأمین خواهد شد. در این حال اتحادیه ملی کارگران افغانستان با استقبال این استراتژی میگویند که در فرستادن کارگران افغان به کشورهای دیگر باید به کسانی اولویت داده شود که مسلکی بوده و به دیگر زبانها هم بلدیت داشته باشند. آرزو غیاثی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید قرار است تا به اساس توافق صورت گرفته با امارات متحده عربی در ماه حمل سال آینده 2500 کارگر افغان به آن کشور فرستاده شود. فیض الله زکی روز دوشنبه در نشست افتتاح استراتژی ملی مهاجرت کار بر رادیو آزادی گفت که با عربستان سعودی هم صحبت ها جریان دارد تا در آن کشور نیز زمینه کار به کارگران افغان فراهم شود.
نمره جوبه به دیر قط نی 2.5 زره کس
گروپ اول شامل تعداد زیاد کارگران نخواهد بود. پس از 30 سال یک گروپ را به شکل منظم در ماه حمل خواهیم فرستاد. تلاش داریم تا گروپ اول را منظم و به طور مسلکی بفرستیم تا از موانع های اعتمادی که ممکن در جریان عملی شدن این تفاهم نامه ایجاد شود در آن جلوگیری کنیم.
ما مستراشی داغن مخنیوی بشه.
این در حال است که میزان بیکاری در افغانستان با گذشت هر روز بلند می رود. ناامنی، فساد اداری، عدم پالیسی های لازم و نبود سهولت های کاریابی از عوامل مهم بیکاری و فقر در افغانستان خوانده می شود. به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان هم اکنون 1.9 میلیون فرد واجد شرایط کار در این کشور از بیکاری رنج می برند. اما فیض الله زکی می گوید تلاش دارد تا میزان بیکاری در کشور کاهش دهد. حفاظت از حقوق کارگران، انکشاف مهاجرت های کاری، فراهم نمودن زمینه کار به افغان ها در بیرون از کشور، مدیریت مهاجرین و تنظیم نمودن روند فرستادن پول کارگران به خانواده هایشان از مواردی هستند که به گفته آقای زکی در استراتژی ملی مهاجرت کار به آن پرداخته شده است. به نقل از وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان، قبل از این کارگران افغان توسط پاسپورت کشورهای همسایه به خصوص پاکستان به دیگر کشورها می رفتند. اما پس از عملی شدن این استراتژی، کارگران افغان با پاسپورت افغانی به بیرون از کشور فرستاده خواهند شد. در این حال اتحادیه ملی کارگران افغانستان با استقبال از این استراتژی میگوید که در فرستادن کارگران افغان به کشورهای دیگر باید به کسانی اولویت داده شود که مسلکی بوده و دیگر زبانها هم بلدیت داشته باشد. معروف قادری رئیس این اتحادیه در مورد برادی آزادی گفت:
تطبیق زو باید کارگرایی که در افغانستان ما داریم ماهر نیستن، اینا باید مهارت ها برشان آموزش داده شود در مراکز فنی و حرفه‌ای و یک کمیته تثبیت مهارت که نهادهای بین المللی، آیلو و وزارت کار افغانستان، شرکای اجتماعی، کارگران و کارفرمایا در او حضور داشته باشد، باید این تصدیق مهارت و درجه مهارتشان تثبیت شود و بر از اونها تصدیق داده شود که به اونو میارها بتانند در بازار کار اینا کار انجام بدن.
آقای قادری افزود که همه ساله 400 هزار جوان واجد شرایط کار در افغانستان به تعداد بیکاران افزوده می شود و به همین دلیل 40% از افغان ها زیر خط فقر زندگی می کنند. اما حکومت افغانستان بارها تعهد نموده است که برای کاهش بیکاری تلاش کرده و رسیدگی به این مشکل در اولویت کارش قرار دارد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و شنوندگان عزیز، قبل از پروگرام هفتهواری قریه هزار صدا، در قسمت اخیر برنامه گزارش از جلسه امروز ولسی جرگه داریم. برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان سهمیه بندی کنکور از سوی وزارت تحصیلات عالی را خیانت به حق جوانان کشور عنوان می کنند. آنها امروز در نشست عمومی این جرگه گفتند که این طرح نه تنها به خاطر انکشاف متوازن کمک نمی کند، بلکه نهادهای علمی و اکادمیک را نیز متضرر می سازد. از سوی هم وزارت تحصیلات عالی می گوید که این طرح به خاطر انکشاف متوازن در عرصه تحصیلات عالی در مناطق کمتر انکشاف یافته در نظر گرفته شده است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از تصویب طرح سهم بندی کنکور از سوی حکومت افغانستان، حالا برخی اعضای ولسی جرگه می‌گویند عملی شدن این طرح زمینه سوء استفاده را برای تعداد زورمندان فراهم می‌کند. اعضای ولسی جرگه روز دوشنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند این طرح غیر عملی و در تضاد با منافع ملی میباشد. امیرخان یار، معاون دوم ولسی جرگه که ریاست جلسه را بر عهده داشت، پس از بحث‌های اعضای این جرگه گفت:
در رابطه با سهمیه بندی کنکور که وکیل صاحبان صحبت کردند، خواست ما از کمیسیون مربوطه این است تا در این مورد اجراءات کند و این مسئله را واضح سازد تا قناعت وکیل صاحبان حاصل شود.
شماره اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند این طرح نه تنها به خاطر انکشاف متوازن کمک نمی کند، بلکه نهادهای علمی و اکادمیک را نیز متضرر می سازد. علی اخلاقی، یک تن اعضای ولسی جرگه در این زمینه گفت:
این طرح غیر عملی و متضاد با منافع ملی و روحیه همگرایی هیچ گونه بنیاد علمی و آکادمیک ندارد.
این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که هفته گذشته حکومت افغانستان طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن برای برخی ولایات سهمیه معین در امتحان کنکور در نظر گرفته می‌شود. در این طرح آمده است که فارغان می‌توانند از این طرح استفاده کنند که حداقل 3 سال اخیر مکتب را در ولایات مربوطه تکمیل کرده باشند. گفته می‌شود این طرح را حکومت برای رشته‌های مورد نیاز ولایت‌های کمتر توسعه یافته بر اساس نفوذ آن تایید کرده است. بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی، این طرح برای ولایت کمتر انکشاف یافته است و افرادی که شامل این طرح می شوند در رشته های طب، حقوق، اقتصاد، زراعت و انجینری درس می خوانند و دوباره به ولایاتشان می روند تا به مردمشان خدمت کنند. از سوی هم فیصل امین سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی تطبیق این طرح را موثر دانسته گفت عملی شدن این طرح هیچگاه زمینه فساد و یا هم سوء استفاده را فراهم نمی کند.
طرح آمادگی کنکور هیچ گونه تاثیر سر امتحان کنکور نداره که با زمینه فساد یا زمینه سوء استفاده ها را به وجود بیاره. امتحان کنکور به مش شکل سابق کم و فی سابق برگزار میشه، صرف رقابت عمومی 75% به صورت عمومی صورت میگیره و 25% به صورت محلی. ای بر تقویت روحیه ارتقای ظرفیت کادرهای محلی و متخصصین محلی است.
اعضای ولسی جرگه میگویند حکومت باید به جای این طرح کورس‌های آمادگی را برای جوانان در ولایت کمتر انکشاف یافته ایجاد میکرد تا به اساس آن ظرفیت‌های تعلیمی در آن ولایات ارتقا میکرد.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم. در قسمت گذشته شنیدیم که خداداد از گلپری خفه بود که چرا به فامیل پدر خود از موساگل تعریف نکرده و در این قسمت برنامه میشنیم که سنمگل چرا به خانه خداداد آمده.
بادت نبیه این آمدم.
خدا زد بچه، مادر موساگل هستم، دروازه رو واز کن.
اینه اینه سنم کل مادر هردیستی واز میکنم. مادر موساگل بانده نباشی،
زنده باشی. بچه گلپری در خانه است؟
ها در خانه است. بادت نبیه، بیا دمی اتاق رو برو است.
سیس بچه، میمان کار داری؟
اوی چشمایم روشن، هفته از کدام طرف برامده؟ خوش آمدی خاله سنم گل، ایلا بیلا که با دیدن غریبا آمدی.
گلیت سر چشم گل پری دخترم، تنها صورت هستم، کل روز در کار خانه تیر میشه، هیچ بیکار نمیشم.
مزاق کردم خاله جان، تو سر موق داری، بیا اینجا بیشی، باش که پشتی را در پشتت بانم.
تو باش دو که بخالیم یک چای گرم و داغ بر تو.
خدا داد او چای تلخ است، باش که بخالیم از چای نکه دیگه شیر چای پرتم.
ها؟ گلپری؟ بادت نبیه چرا با ما شیر چای ننداختی؟
تا پیشتر خود تو کتما قار بودی، ما گفتم شیر چای برات پرتم که کتما اشتی کنی، با تیال گلاسته که شیر چای برات پرتم.
نه نه بادت نبیه حال دیگه من هم بخورم.
خدا داد ایتو نکو، گلپری عامله است، او را جگر خون نساز، خدای نخواسته.
نه نه سنم گل مادر، بادت نبیه مکتش مزاق میکنم، سر گلپری خو ما وار گلام نمیکنم. خور شده نخو بار. خو دیگه شما که پارتانه بزنین ما دیگه میرم.
گلپری دخترم، ما آمدیم که کتما خانه پدرت بری، یه دفعه زرپری خوارت ببینم. و
از هر دفعه چرا نی؟ بخیالم که خودت حال زرپری خوار من ندیدی خاله جان.
السلام علیکم مولوی صاحب.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خان صاحب خوش آمدی.
زنده باشی مولوی صاحب، مزاحم خو نیستم انشالله، کتتان وعده کرده بودم از امون خاطر آمدم.
خان صاحب از اینکه به وعده وفا کردی زیاد خوش شدم، هر مسلمان باید به وعده خود وفا کنه و باز خودت خو خان قریسی، باید یک مثال خوب به دیگران باشی. خان صاحب
زنده باشی مولوی صاحب، اینم هم رو بروید اینم اینجا میشنم که گپایت زیاد سرم خوش میخوره، درست بشنوم.
با عزت باشی خان صاحب، شما همیشه لطف میکنین.
راستی مولوی صاحب سوال کردن خو عیب نیست، امو کار دختره که چی تو شد؟
پشتو کار خو زیاد گشتم و خوش بودم که دخترم معلم شوه، در کورس زنا و خیرش به زنای قریه برسه. خو خان صاحب
خو چی؟ به خیالم که دخترت کار معلمی رو خوش نکرد چی تو؟
نه نه یب نیست، دخترم خو معلمی رو زیاد خوش داره و بسیار خوش بود که به دخترها و زنای قریه درس دینی بده.
خیلی مشکل ده کجاست مولوی صاحب؟
مشکل ده ایست که در اگان اداره فساد وجود داره و در مقرر شدن رشوت میگیرن خان صاحب.
یار مولوی صاحب به خدا بیخی از دلم گپ زدی، در اگان اداره یا پیسه بتی و یا کسی رو بشناسی اگر نی کارت نمیشه.
خو من به صفت یک مسلمان یکیشم قبول ندارم، نه به کسی رشوت میتوم و نه به خاطر مقرر شدن کسی رو واسطه میشم.
خیلی تو کس دیگه از کار معلمی دخترتان دست بشوی مولوی صاحب.
خان صاحب دخترم هم لیاقت داره و هم حق معلم شده نداره، اگه به طریقی خوب و درست برش کار پیدا شد خوب خوب، اگه نشد کار حرام هیچ نمیخوایم.
یارم مولوی صاحب خوب شد که سر مام خلاص شد سر میگه پاید.
او چطو؟
آروز مام علاقه داره که معلم شوه. خب من دل نادل هستم نمیفهمم که چی کنم.
بخورین شکمکایتان را سیر کنین، گفتنای ملاقی من امروز روز خوشی موزا گل است. بگو خو بالا سرده دختر، پایان سرده دختر، آرز موزا گل کیست سرپری از بود دختره. آرازی کفترهای ملاقی ما، شما خو امرازم هستین، چی فکر میکنین؟ اگه مادرم خواستگاری زرپری بره او رو با ما خواد دادن. موسا گل جان مبارک باشه بختت، دنگ دنگ گل فرشی بکارم دور تختت، دنگ دنگ او سلام سلام گل جان، خوش کنی که نگویی که گل پری تبول نکد.
بمراد برسی بچه، ای بچه مقبول و ساده مره کی خوش نمی کنه؟ تو بیا کند پیشانی تا ماچ کنم.
مام دست نکایتم ماچ میکنم. خوب هده حال بگو که گلپری جان چی گفت؟
تو باش که بچه من اینجا بشینم، زیاد مانده شدیم. گلپری گفت اگه اختیار در دست من می بود امیال برتان شیرینی را می دادم.
خیلی اختیارش در دست کی است تو بگو خو؟
اول خو زرپری اختیار خودش داره.
نمیده
باز به دست پدر و مادرش است، دلشان که به کس میتن یا نمیتن.
من میگم سنم گل اگه اختیار در دست خود زرپری باشه او خوش است همی که برین شیرینی میتن بخیر.
او بچه تو چی میگی؟ تو چه تو میفهمی که او تره خوش میکنن؟
او ایتاره است که مقصد ما این بود که ایتو گلوار بچه تره کی خوش نمیکنه، یعنی خوش میکنه تو بگو خواه.
خود اگه هرچی که خیر ما باشه اما تو شود.
آمین سنم گل جان، خیر دمی است که زرپری آرزی خانه و خانم موسا گل شود تو بگو خواه.
خو خدا کنه که تو شوه
پشک.
سبا بخیر همه چیز معلوم میشه. اگه نصیب باشه صبح که تو گلپری میرم زرپری را میبینم و خواستگاریشان میکنم.
سنم گل جان زرپری تنهایی نگو دگه، آرسم زرپری بگو، اگه خدا خواست باشه زرپری آرست میشه بخیر تو بگو خو.
خو دگه خدا کنه که امی رقم شوه.
آمین.
سنمگل از خدای خود دگه چی میخوای؟ یک آروس خوب و مقبول.
موساگل موساگل نامزدیت مبارک، امو زرپری مقبول برت مبارک.
زینب دختره ظرفاره که شستی باز یک دفعه اینجا بیا که کارت دارم.
خوب پدر جان
این کارم خلاص میشم یایم.
خو جان پدر، خدا کنه این کار شود، اگر نه دخترم جگر خون میشه.
پدر چی میگفتی؟
تو بیا رو بروی پدرت بشی که همراهت یک مشوره میکنم.
درست است پدر جان.
زینب دخترم، من رفتم و کورس و سواد آموزی را از نزدیک دیدم. خوش شدم که یک کلان خدمت به دخترها و زنای قریه است.
خیر ببینی پدر، خو کار معلمیمه چطور میشه؟
دختر پدر، معلمی خو حق تو است و این کار یک کار خیر است، به مردم خیرت میرسه و ما به صفت پدر تو وظیفه دارم که به خاطر کار کردن برد یک جای مناسب پیدا کنم.
خداوند سایه شما را سرم کم نکنه پدر جانم.
خداوند متعال تو را به پناه خود داشته باشه دختر عزیزم. کورس سواد آموزی هم خوشم آمد و هم خوش میشم که مضمون دینی را درس بدی. خو یک گپ است.
کدام گپ؟ معلومه کورس مخالفت کردن؟
نه دخترم، قسمی که معلوم میشد کلشان با آمدن معلم دینی خوش بودن.
خیلی چی مشکل است؟
زینب جان، عزیز پدر، تو خو میفهمی که در بعض ادارات مقرری کم سخت است، یعنی تا که رشوت نتی یا کس نشناسی کارت نمیشه.
ها ایگه پا خواست.
دختر پدر، رشوت دادن و رشوت گرفتن در دین مبین اسلام حرام است. در کار اگه وسیلهش رشوت شوه، در او کارم برکت نمیمونه.
پس چی فکر میکنین پدر؟ از معلم شدن تیر شوم؟ بخاطر که ما خونه رشوت میتیم و نه در دفترها کسی را مشناسیم.
نه قند پدر، تو از معلم شدن تیر نشو. ما باور دارم که یک راه حلال را خداوند متعال نشان میده و انشاء الله تعالی ای تو یک راه برش پیدا خواد کردیم که هم خدا از ما راضی باشه و هم خیر ما به دختر و زنای قریه برسه.
شنونده های عزیز، در برنامه شنیدین که مولوی صاحب گفت رشوت دادن و رشوت گرفتن در اسلام حرام است. به نظر شما اگر جلو فساد و رشوت در ادارات گرفته نشود، مردم و جامعه به کدام خطرات مواجه خواهد شدند؟ و این را هم بگوین که درامه یک قریه و هزار صدا در زندگی شخصی و اجتماعیتان کدام تغییرات را آورده است؟ لطف نموده نظریات خود را به شماره تلفن 0796-061-061 روان کرده جایزه بگیرید. مطمئن باشید صدای شما ثبت شده و به ما میرسد.